برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که همیشه خوش و خرم و سالم و تندرست باشید. خوشحالم از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستیم با برنامه دیگر از مجموعه به باغ همسفران. در این برنامه یکی از دغدغه‌های اصلیمون این هست که بررسی بکنیم تأثیر ادبیات پارسی رو در ادبیات سایر ملل و زبان‌های دیگر. بعد از اینکه بررسی کردیم تأثیر ادبیات ایران رو در ادبیات آلمانی زبان، از این برنامه خواهیم پرداخت به این تأثیر در ادبیات فرانسه زبان و قطعاً برنامه‌های خوبی رو با هم خواهیم گذروند. در این برنامه میهمان بسیار ارجمند و عزیزی داریم، کارشناس بسیار بزرگوار برنامه‌مون، آقای دکتر طهمورث ساجدی در استودیو حضور دارن. خدمت استاد سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
خیلی ممنون، تشکر. من هم به نام خدا کارو با شما شروع میکنم.
انشاءالله.
خواهش میکنیم، در خدمت هستیم. در ضمن همونطور که گفتی تأثیر در یادآور اولین تز دکترای زبان فارسی در دانشگاه تهران مال دکتر معین محمد معین تحت عنوان مزد یسنا و تأثیر اون در ادبیات فارسی.
ما هم زین پس به دیگه سخن میگویم.
آره، چون تطبیقیه دیگه. تأثیر در تطبیقی. خواهش میکنم، بفرمایید.
تقاضا میکنم. بسیار بسیار خوش آمدید استاد. ما تصمیم داریم خب ادبیات در واقع کشورهای فرانسه زبان رو یه بررسی بکنیم و ببینیم که کجاها ادبیات ایرانی و ادبیات پارسی، اگه میگم ادبیات ایرانی منظور مجموعه است از فرهنگ و ادب ایران، تأثیری در اونها گذاشته. اما شاید نیاز باشه برای اینکه شنوندگانمون هم ذهنشون آماده تر باشه و تشخیص ذهنی به وجود بیاد براشون، یه مقدار برگردیم به قبلتر از قرون 16 و 17 بعد بپردازیم بریم جلو.
درسته، کاملا درسته. تشکر میکنم از این یادآوری، برای این که فرانسه در دوره جنگ‌های صلیبی در رأس کشورهای مسیحی بود.
آغاز حرکت اصلا از اونجا،
اصلا از فرانسه. کلرمون فران فرانسه، شهر معروف کلرمون فران در جنوب فرانسه، از اونجایی که پاپ در اون ایام به خاطر تسلطی که ایتالیایی ها بر موضع خودشون داشتن که جلوی مسلمانان رو بگیرن، مجبور شد از فرانسه شهر کلرمون فران در جنوب فرانسه موعظه‌ای برای جنگ‌های صلیبی را بندازه که میشه اولین در اواخر قرن 11. جنگ‌های صلیبی از اینجا شروع میشه، ولی ما در قرون وسطا هستیم. این دوره مال مسیحیت، مال پاپه، که کمی بعد یعنی تا تقریبا قرن پنجم پادشاهانو میزنه به کنار و خودش همه کاره میشه.
بله.
یعنی شما یه پادشاه بخواد ازدواج بکنه باید ازش اجازه بگیره یا بره پیشش زانو بزنه اون تاج بذاره.
بله، درست. این
طلاق هم وجود نداره. در نتیجه یه دوره عجیب و غریبی به وجود میاد که از نظر تاریخی اینه بهش میگن قرون وسطا 5-15. الان شما نگاه بکنید برای دوره مسیحیت اول میلاد مسیح تا به امروز نگاه بکنید، غرب از نظر توحش و تمدن با خودش مساویه. اگه در نظر 5 قرن اول از بعد قرون وسطا 10 تو بگیرید، از 5 برسیم به 10، اینم بذارید کنار چون توحش از نظر اون داره. اون وقت 15-20 تو بگیریم 10 تو اونجا داریم 10 تو اینجا، تازه با خودش با منطق
تازه به اصطلاح یر به یر شده
این مال ما نیست، من دارم برای شما اینا رو میگم به خاطر اینی که خودش که وقتی حرف میزنه میگه قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تفکیک میکنه و دنیا هم به همین شکل اینو اعلام میکنه، میگه ما هم داریم همونو مراعات میکنیم.
بله.
حالا در این جنبه تاریخی این موضوع بین شرق و غرب، چون غرب خودشو به 4 دوره متمایز تقسیم کرده، ما هم از نظر تاریخی و تاریخ ادبیات هر دو ما هم سعی میکنیم همون ازش بگیریم
رو
به شما بگیم که وضع چجوریه وقتی تاریخ ادبیات درس میدیم یا تاریخ درس میدیم چجوریه. از قبل از میلاد مسیح که مشخص نیست، تا 5 میلاد مسیح میشه دوره باستانی آنتیکیته، از 5 تا 15 میشه قرون وسطا، وسط بین این دوتایی که قراره بگیم ماینر، از 15 اواخر 15 تا انقلاب فرانسه عصر مدرنه.
بله.
از عصر مدرن، آخر عصر مدرن 1789 انقلاب فرانسه تا امروز میگن معاصر.
بله.
و شما میدونید که معاصر نیست، غلطه، معاصر اواخر 18 است، ما میگیم معاصر، ولی تقسیم بندی برای این که راحت بشه این کار انجام میدن. ما هم میدیم مثلا اونا ایران قبل از یک ایرانی قبل از اسلام میگن پرس.
بله.
یک پرس، امپرس، اونجایی که مثلا فرانسوی ها این تقسیم بندی رو کردن برای خودشونه.
بله.
ولی ما وقتی فرانسه حرف میزنیم باید مراعات بکنیم دیگه. قبل از اسلام اگه مثلا یه ایرانی باشه میگن امپرس اون پرس، یه خانم ایرانی
یه آقایی،
ولی بعد از اسلام میگن امپرسان اون پرسان، و این تفکیک وجود داره. اینه که متن آدم میبینه خودش میفهمه درسته. بله. چون عظمت ما رو اونا کشف کردن، در نتیجه این تقسیم بندی و تاریخ نویسی هم مال اوناست.
بله.
ما که اون طرف نرفتیم درسته، ما بعدن وقتی شاهنامه رو خوندیم و عظمتش رو دیدیم رفتیم عقب
و رفتیم کازو تحقیق کردیم، کردیم.
درسته. تازه ترجمه اصلا چاپ شاهنامه رو ما نکردیم، چاپ شاهنامه رو انگلیسی ها و فرانسوی ها کردن، ترجمهش هم فرانسوی ها انجام داد، به نظم کشیدن شاهنامه فردوسی که خودش نظمه ایتالیایی ها انجام دادن، ایتالو پیتسی ایران شناس بودش. حالا اسلام وقتی ظهور میکنه از طریق اسپانیا و با فاتحین خودش وارد از طریق مراکش امروزی و شهر عربی سبتا که اروپایی ها بهش میگن سئوتا، که مرحوم محمد پروین گنابادی در ترجمه ابن خلدون خودش به خوبی اینه یادآور شده، خوشبختانه
زنده یاد. بله.
زنده یاد. بله. کار بزرگی انجام داده بودن. ما اسلام رو میبینیم که از این طریق شمال مراکش وارد خاک اسپانیا میشه، میره به طرف فرانسه، شهر پواتیه.
بله.
اسپانیایی ها نمیتونن مقاومت بکنن، عرب آتش دارن، بدجوری آتش دارن، ایمان دارن که این در اونها نیست. در نتیجه وقتی به نزدیکی های شهر پواتیه در جنوب فرانسه میرسن، شارل مالتر پادشاه فرانسه به مقابله بوزه اینا رو اونجا متوقف میکنه.
بله.
ولی دستجاتی تا سوئیس میرن.
بله.
سوئیس میدونید که یک کشور بسته است و تقریبا شمال فرانسه سمت راستش واقع شده.
بله.
تا اونجا میرن، یعنی ما هم سکه داریم از اون ایام، هم آثار نوشته عربی داریم، کتیبه ها اینجا چیزا داریم که اینو ثابت میکنه. اما در اسپانیا ظاهرا امویان اسپانیا میگن ظاهرا آداب و رسوم یا مردمش یه جوری بودن که اسلامو پذیرا میشن و اسلام اونجا جاشو باز میکنه. اما خب به هر حال یک کشور مسیحی دیگه، درسته، اندلوسی و همینطور
همون اندلوسی که میگن.
بله. اندلوس فارسی میگیم اندلوس. این گرناده که میگن گرناده یا قرناطه به فارسی عربی، این شهری که عربا درست کردن در واقع، اصلا ساختش با اونا شروع شده، ولی پاپ نمیخواد مسلمانان رو در اونجا ببینه، و در ضمن به مسلمانان اسپانیا مور میگن که در
بله.
فیلم
که در فیلیپین هم
حتما شنیدید.
فیلیپینی هم عملا یه گروهی رو داشتن که چون اونجا به هر حال مستعمره اسپانیا بله. بود بله گروه مور بسیار
مور.
معروف بود.
آره مور معروف بود که موریتانی از این کلمه بله. بود کشور آفریقایی موریتانی. ولی که تحریف کلمه شرقیون سارازن وارد زبان اسپانیایی میشه. خود اسپانیایی هم خواستن بگه این شرقی ها میگفتن سارازن و این کلمه موند. وقتی بگن سارازن شما بدونید منظور همون
مورها یا مسلمان
مسلمان اسپانیایی نه. مختص اسپانیا است این. در نتیجه اینا جاشون رو باز میکنن و محیط مساعدی فراهم میشه. یعنی واقعا تمدنی اونجا میبرن که الان خود اسپانیایی هم تعریفشون کنن.
خب ما این تمدن رو فعلا متوجه شدیم که از چه طریق وارد میشه. یه فاصله موسیقایی بگیریم آقای دکتر و بعد ادامه بدیم بحث رو. دوستان عزیز به باغ همسفران رو میشنوید. برنامه ایست که رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میکنه و تأثیر ادبیات ایران رو در ادبیات سایر ملل بررسی میکنیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر ساجدی هستیم و با هم گپی میزدیم، گفتگوی میکردیم و رسیدیم به اونجایی که در واقع تأثیر تمدن اسلامی رو در اسپانیا بررسی بکنه. شاید مقدمه‌ای باشه چون من می‌خوام تأثیر ادبیات ایران رو در ادبیات فرانسه بررسی بکنیم. نه مقدمه است دوستان شنونده بدانند.
اصلا برای اینکه وقتی میگن این چه جوریه شما عللش رو باید بدونید دیگه. وقتی سربازان ایرانی در ارتش اموی که به اسپانیا حمله میکنه وجود داره و توش متخصص هم هست، پس خیلی حرف برای گفتن داره. اونا عرب نیستن همشون. توش ایرانی هم داریم که هنرمنده و اینو مارسل دیو لافوا که با زنش جین به ایران اومد و در قرن 19 شوش و عفاری کرد و خیلی هم معروف شد، کتابی داره در این زمینه.
بله
کتاب سندی بود چون اون اومد بود اینجا حفاری ها رو انجام داده بود، کتیبه ها رو خونده بود، اون کتاب رو نوشته بود. توجه دارید کتاب خیلی خوب بود. عرضم به حضور شما که اون شهر گونات که بعدها باز پس گرفته میشه و همین سیوتا، اینا سر صدای زیادی که را میندازه، اولین کشور استعماری که تقریبا میشه گفت به وجود میاد پرتغالیا است.
بله
که از اینجا اونا هم شروع میکنن دست به استعمار میزنن. ما حدود 1415 هستیم در واقع. اما قبل از این تاریخ ما خلفای فاطمی مصر رو داریم که همونطور که میدونین اینا شیعه بودن.
بله
و اصلا قاهره رو اونا درست کردن.
بله
و دانشگاه الازهر رو اونا درست کردن.
طبق ساخت اونا است.
بله اصلا از دو جای مصر حمله میکنن به ایتالیای جنوبی یا سیسیل و دو شهر معروفش پالرم و یک شهر دیگرشو اشغال میکنن که این مقدمه میشه برای حضور اسلام از طریق جنوب ایتالیا به طرف شمال. چون میرن
همون خود سقلیه یا سقلیه معروف که به سیسیلیه امروز
ما میگیم سیسیل. آره. و خب پالرم از نظر علمی در اون ایام قرن 12 حرف اول در اروپا میزد. حالا ممکنه فرانسه بگه مثلا مونپلی من نه جلوتر بوده. خیر از نظر علمی ثابت شده، مثلا ترجمه آثار ابن سینا، که شهر اول از هر نظر مال سیسیل بود. اما در این ایام در این بروبیا حملات این طرف دفاع از اون طرف شلوغی قرون وسطا قدرت پاپ. ما نورمان ها هم داریم، مرد شمال.
بله.
مرد شمال منظور فارسی وایکینگ هاست.
بله.
که از سوئد به طرف جنوب آب‌های گرم اومدن.
دریا نوردانی که در
دریا نوردانی که بله معروفن. خیلی هم معروفن. اصلا معروفن که لازم نیست من توضیح بدم چون انگلستان هم اونا گرفت.
بله کاملا.
فرانسه نورماندی هم از نام اونا گرفته. بله. شده چون اونا میان شمال فرانسه رو میگیرن، از فرانسه به انگلستان حمله میکنن، قرن در انگلستان رو میگیرن. نورمان ها همیشه آب و هوای گرم رو ترجیح میدادن ولی در آرزوش بودن. اینجا جنوب ایتالیا شما میدونی خیلی تفریحی، خیلی دیدن سیسیل اصلا زیبایی داره. حالا اینا اومده بودن اینجا رو گرفته بودن، اولین کاری که میکنن مسلمان ها رو بیرون میکنن و این مورد استقبال پاپ قرار میگیره که اونا اومدن خانواده بودن غاژه ها روژه غاژه ها راجر به انگلیسی
راجر
اینا اومده بودن آره اونا رو تخلیه میکنن بیرونشو میکنن. ولی خوب چون اهل علم بودن بعضی ها رو مثل ادریسی جغرافیدان معروف عربی که آقای دکتر حسن ایوبی کتابش هم به فارسی در آورده با همکاری یکی از اساتید عربی اینو در آورده، اون یک جغرافیایی مینویسه نزهت المشتاق که الان ما نگاه میکنیم تعجب میکنیم، حتی نقشه اون وقت ایتالیا و آفریقا رو میکشه میده، الان نگاه میکنیم تعجب میکنیم که یک عرب اومده یه همچین چیزی رو ارائه کرده، اون هم در زمان نورمان ها. اون کتابو تقدیم میکنه بهش و در اونجا میگه روژه، درستم میگه بله. ولی خب این مدتی بعد تقریبا وضع خود اونا خراب میشه و ایتالیایی دوست ندارن که مثلا اقوام غیر ایتالیایی اینجا باشه که اونم اصلش به سر میرسه. ولی در دو جا مسیحیت با زور وارد اروپا میشه. همیشه آدم چیز میکنه کشوری مثلا از انوشیروان عادل یمنی ها خواسته بودن که بیاد یمن رو بگیره از دست حبشه ها اینا رو آزاد کنه،
ولی خودش اونجا موندگار
نه. وقتی وهرز سردار بزرگ ایرانی با 800 مرد خبیث که از زندان ها در میاد میره اونجا رو میگیره، یمن رو میگیره، میتونست مذهب زردشتی بذاره، آزاد میذاره و اونا خودشون نستوری میشن. تعجب میکنن سیطره ایران تا اونجا رو که از روی میل خواسته بودن و انوشیروان رفته بود دنبال اینا. ولی آدم که بیکار نیروشو بفرسته اونجا بجنگن برای هیچ، چون سوال میکنه میگه کشور شما چی داره که ما میگه هیچی نداره، میگه خب من برای چی بیام وقتی هیچی نداره؟ یه فاتره وقتی ازش میخوای یه دلیلی باید داشته باشه.
حالا کش نفع و سودی برای
نفع سودی باشه
فاتره وجود داشته باشه.
مثلا شما فکر نمیکنم که بدونید که آمریکا فرانسه رو آزاد کرد، سالها فرانسه سال به سال چک میداد بهش، پول میداد خودش ایسکار میگه آخرین چک رو من دادم. بله بله، شما فکر کنید مجانی گرفت این کارو کرد؟ خیر، پول میگیره، هر کسی کار بکنه پول میگیره، اونو پولشو گرفت. به هر حال
خب حالا این بحث در واقع گرداگرد فرانسه رو به نوعی ما عملا داریم میبینیم که
آره اطراف فرانسه
گرفتن. آره. مسلمان ها
مسلمان ها یعنی حضور دارن
بله.
درسته امویان اسپانیا رو داریم اونجا که تا قرن اوایل 15 میاد. در جنوب ایتالیا ما سیسیل رو داریم که مسلمان ها اینجا هستن. خب بقیه کشورها شما فکر بکنید، مثلا ما میشناسیم خیلی کشورهای شرقی این نزدیکه به اونا، امپراتوری بله. بیزانس هم سر جای خودش
بله
توجه دارید،
هنوز عثمانی هم به وجود نیامده،
نه خیلی مونده بله. بله درسته، اواسط 15 عثمانی به وجود میاد درسته، اما بلا فاصله بعد از این دوره ما سلجوقیان رو داریم که قدرت بزرگی میشن. در واقع وقتی به قدرت به طغرل بله. قدرت رو به دست
و عملا در بخش‌های آی دکتر ساجدی در بخش‌هایی از بیزانس اون روز ما حتی می‌بینیم که تسلط دارن سلاجقه روم کاملا آره. معروفن مولانا به هر حال در زمان اونها میزیسته.
ما همیشه تعجب می‌کنیم که ایرانیا وقتی می‌خواستن از دست یک اجنبی فرار بکنن به طرف هندوستان می‌رفت، حالا چرا مولانا
میرن
وارونه رفته؟ برای ما وای تعجبه، چه پارسیان دارن دیگه، شما میگید پارسیان کجا رفتن؟ سلاجقه وقتی در ایران حکومت میکنه، حکومت رو در دست میگیرن، سلاجقه بزرگ تشکیل میدن. یعنی چی؟ از ایران تا سوریه، سوریه رو میگیرن، بعد میان این طرف ترکیه عثمانی اون وقت که هنوز نبود، بخشی از بیزانس بود، قونیه رو میگیرن اگه بخوایم اینجوری بگیریم، ولی بگیم عظیمینق آسیای صغیر
بله.
به این شکل میگیم اینو. حالا شما نگاه بکنید که سلاجقه قدرتشون به کجا رسیده. یک، دو، فرهنگ و ادب ما رو گرفتن در این مرحله
و دیگه کاملا یه جور احاطه شده. حالا آره. همون کشورهایی که آره. به فرانسه صحبت میکنن یا بهتر بگیم فرانسه زبانها احاطه شدن با فرهنگ اسلامی و ایرانی.
ایران. اینجا داریم قاطی میشیم، یعنی شروع فرهنگ اسلامی ماست.
خب ما رسیدیم به بررسی دوران سلاجقه و در واقع شروع جنگ‌های صلیبی که در واقع از همینجا
شروع میشه،
آتشش روشن میشه.
سلاجقه سیطره‌شون رو تا سوریه میبرن، طرف اورشلیم میبرن، بیت المقدس که ما اونا میگن اورشلیم، تا اونجا اینو میبرن. یه دلیلی که میارن برای جنگ‌های صلیبی اینه که ترک‌ها اینجا دیگه نمیگن سلاجقه، میگن ترک‌ها، چون آغاز سیطره ترک‌هاست. در واقع سلاجقه در ایران و اون سوریه میمونه.
سلجوقیان ایران به هر حال از همون شاخن.
بله، یه شاخه‌ای که خیلی هم مثلا ایرانو دوست داشت، اسامی ایرانی رو برای خودش انتخاب، کیقوباد مثلا، کیکاووس مثلا، اون در همون عظیمینا آسیای صغیر بود. آره، اما بیزانس خودش هم حالت انحطاط داشت.
بله.
یعنی اصلا آماده بود که یک کشور اینو بگیره. فساد رفته بود اونجا. غرب وقتی شما من سایدین میگیم، منظور غرب کاتولیک، بله، اروپای کاتولیک و نه اروپای اسلاو یا چی، ارتودکس. ارتودکس، بله، یا راستکش اگه بخوایم ترجمه، بله، کنیم. اینا اونو قبول ندارن. پروتستانتیسم هم مولود چیه؟ قرن 16 است. فرق میکنه این. در این دوره سلاجقه ما خودمون که تحت سیطره سلاجقه بودیم کاری نبودیم اصلا.
بله.
ما بعد از طاهریان اومدیم با کی؟ صفاریان. بعد از صفاریان اومدیم با سامانیان. بعد اومدیم می‌خواستیم با اینا جور در بیاریم که غزنویان اون طرف اومدن، این طرف خوارزمشاهی‌ها اون طرف، ما گیج شدیم اصلا، موندیم اون تو، خودمون هم گیر کردیم. حالا که اومدن غربی‌ها میگن که ترک‌ها جلوی زیارت ما رو برای قبر حضرت مسیح گرفتن و این آغاز جنگ‌های صلیبی، بله، بود که پاپ دستور شد، این حرف اوناست. متاسفانه ما نمیتونیم اینو تایید بکنیم. این اصلا همچین چیزی نیست.
حالا اگر دوستان شنونده اهل مطالعه هم قطعا هستن تو این دقایق پایانی، ما چون عملا خیلی هم سریع زمانمون گذشت، اگر به تاریخ تمدن ویلدورانت هم مراجعه کنم، به خصوص چون اشارم بعد قبل از برنامه ما صحبت هم میکردیم، اشاره فرمودید، بسیار اونجا ذهنشون روشن میشه و متوجه خواهند شد که اصلا داستان شاید به این صورتی هم که مطرح میشه نیست. و خود غربی ها هم به این اعتقاد ندارن خیلی‌هاشون.
بله، اونایی که واقعا منصف هستن هیچ دلیلی نمیبینن که برای این موضوع چند کشور
بکنه.
آره، چند کشور لشکر جمع بکنن، پاپ بیاد یه موعظه بکنه، اون وقت از شهر کلرمون فرانسه جمع بشن، را بیفتن برن بیزانس رو رد کنن، از بیزانس برن به طرف بیت المقدس.
بله.
اصلا این خب حالا بیت المقدس گرفتی، چون جنگ اول اونا فاتح میشن. بله، دیگه درسته شدن. بعد چیکار میکنن؟ دولت تشکیل میدن، تا لبنان میرن تشکیل دولت میدن، یعنی سوریه شامات بود دیگه.
بله.
اگه کلا بخوایم بگیم، ببین همه جا رو میگیرن، اتلتن منظور کاتولیک تشکیل میدن، همه جا در تاریخ جنگای صلیبی اومده. مثلا خب ایران، منظور ایران اصلا دخالتی نداشت. کجا جنگای صلیبی؟ 9 دوره جنگ صلیبی به اضافه یک جنگ صلیبی کودکان میشه 10 تا. ما شرکت نکردیم که. ما ابتدا تحت سیطره سلاجقه بودیم و بعدا تحت سیطره ایلخانان و مغول که اومدن ایرانی شدن، بعدم تیمور میاد و بعدم قراقیولو و آقیولو تا حکومت ملی ما که میشه صفویان.
بله. خب ما آی دکتر رسیدیم به آغاز در واقع جنگ های صلیبی و حالا بررسی مسائل مربوط به جنگ های صلیبی که به نوعی میشه گفت مهمترین و اصلی ترین برخورد فرهنگ شرقی و غربی در این جنگ ها.
آره.
فرهنگ شرقی که در واقع حامل دین اسلام و در این حال به نوعی میشه گفت فرهنگ و پیشرفت مشرق زمینه. این برخورد رو انشاءالله ما در برنامه بعدی بررسی خواهیم کرد و تقدیم خواهیم کرد به شنوندگان عزیزمون، و تا اون موقع اگه اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم و با شنوندگان هم.
موفق باشید.
با دوستان شنونده هم خداحافظی میکنیم تا هفته آینده و برنامه دیگری از به باغ همسفران. به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
یاری اسلام ما جام به کف داریم، در فتنه ها آینه مقداد و انباریم، کوهیم و مستحکم ما حیدری هستیم، آماده اذن جهاد رهبری هستیم، فتنه پوشالی دشمن حریف مشت آهنینی، اگرچه تحریم ها زیاده غیرت ما خریدنی نیست، شمر زمانه اگرچه داره میبنده رو خیمه ها راها، ما همه هستیم اونو میکنیم به فدای خط انقلاب. بیداریم تا خون به رگ داریم، ما خصم اسرائیل و آمریکا و کفاریم، با اذن حق روزی پیروز میدانیم، در مسجد الاقصا نماز شور میخوانیم، وصیت نامه شهید و برای ما برگ براته، پیروی از راه ولایت تنها وسیله نجات، جای شهدامون خالی مدیونشون هستیم ما همه، یه روز به یادشون تو بقی به پا میشه سهم فاطمه. تو مسیم مثل بریر و آب سجون و بهم هستیم، در راه حق هستیم هر لحظه آماده، از خشم ما لرزه به جان دشمن افتاده، فتنه پوشالی دشمن حریف مشت آهنینی، اگرچه تحریم ها زیاده غیرت ما خریدنی نیست، شمر زمانه اگرچه داره میبنده رو خیمه ها راها، ما همه هستیم اونو میکنیم به فدای خط انقلاب.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035